مسئولیت شیعیان. پس ای برادر من، اگر تو خود را از متابعان آن حضرت یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله میدانی و مورد مأموریت آن ذات مقدس، بیا و نگذار آن بزرگوار در این مأموریت خجل و شرمسار شد به واسطه کار زشت و عمل ناهنجار. تو خود ملاحظه کن، اگر اولا اگر اولاد یا سایر بستگان تو کارهای زشت نامناسب کنند که با شؤون تو مخالف باشد، چقدر پیش مردم خجل و سرشکسته می شد. بدان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام پدر حقیقی امتن به نص خود آن بزرگوار که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، یعنی من و علی دو پدر این امتیم و اگر ما را در محضر ربوبیت حاضر کنند و حساب کشند در مقابل روی آن بزرگواران و از ما جز اشتی و بدی در نامی عمل نباشد، به آن بزرگوارها سخت می گذرد و آنها در محضر حق تعالی و ملائکه و انبیا شرمسار شد. پس ما چه ظلمی بزرگ کردیم که به آنها و به چه مصیبتی مبتلا شدیم و خدای تعالی با ما چه معامله خواهد کرد. شادی روح حضرت امام بعد از سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رسائل رو ادامه بحث‌های علم اجمالی رو داشتیم مطرح میکردیم که متاسفانه که دو جلسه برگزار نشده و همین موجب مقدار فراموشی بحثا شده. قول داده بودیم که ببینیم هر مقداری که از این بحثا در بحثای بعدی شیخ اومده ما اینجا اینا رو بذاریم کنار و بریم بحثای جدید. ببینید من فهرست بحثا رو عرض می کنم و میگم که کجا میاد بعدن و کجاها گفته نمیشه. اجمالا تنبیه چهارم که در مورد علم اجمالی بود، ایشون گفتن بحث از این که موافقت قطعیه واجبه، این رو در بحث احتیاط و براءت باید بررسی بکنیم. و اما اینکه مخالفت قطعیه حرامه یا نه، اینجا مطرح میکنن، اونجا هم مطرح میکنن، اونجا به شکل بسیار جدی هم مطرح میکنن. و قبل از این دو تا مسئله رو خودشون بررسی میکنن اینکه آیا علم اجمالی وقتی که میتونیم علم تفصیلی به دست بیاریم یا ظن تفصیلی جایز بهش عمل بکنیم یا نه و در حقیقت مسقط تکلیف هست یا نه، این رو بررسی کردیم و به نظر میرسه که جای دیگه این رو مطرح نکرده بودن. ما هم تا تقریبا آخر بحثش یکی دو تا مطلب مونده که به نظر خیلی مهم نیست، اونا رو خود رفقا بررسی کردن، انشالله اگر هم نکردن بحث میکنن. اما اینکه آیا علم اجمالی مخالفت قطعیه حرامی و باید یک طرفش رو ما حتما انجام بدیم یا اگر حرمت ترک بکنیم، این رو صور مختلفش رو اونجا مطرح کرده که اونجا هم مطرح میکنه. وقتی بحث احتیاط شروع میشه همین تقسیم بندی ها رو که شک در تکلیف مکلف و بهه همین ها رو اونجا میگن و مفصل بررسی میکنن. ولی میگن که قبل از تعرض به اقسام اینها دو تا مطلب رو میگیم. که این مطلبی که الان عرض می‌کنم صفحه 78 که اگر علم اجمالی نسبت به حکمی که داریم بحث می‌کنیم دلیلی که داره این حکم رو بیان می‌کنه بگه که این علم یعنی این قطعی که ما لحاظ کردیم قطع موضوعیه وصفی، اون وقت مسلماً دست شارع باید ببینیم که آیا اجازه میده این علم اجمالی جایگزین قطع بشه یا نه. میگه که انکه قد عرفت فی اول المسئله، فلان اول مسئله اعتبار العلم، ان اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و طریقیه و قد فلان و الکلام هنا فی الاول از اعتبار العلم الاجمالی و عدمه فی الثانی تابع لدلالت ما دل علی جعله موضوعا، فان دل علی کون العلم التفصیلی داخلا فی الموضوع کما لو فرضنا ان نشار لم یحکم بوجوب الاجتناب الا اما علم تفصیلا نجاسته. میگه من در مورد نجاست طهارت میخوام راه وسواس شما رو ببندم، هر جا علم تفصیلی پیدا کردید که مثلا این نجسه، اون وقت میگم اجتناب کنید. پس شمایی که علم اجمالی دارید به نجاست این ظرف یا این ظرف به جهت دلیلی که داره این حکم اجتناب رو میگه، اصلا اینجا اصلا مخالفت قطعیه هم حرام نیست. چرا؟ نه به خاطر اینکه علم اجمالی مشکل داره، به خاطر اینکه این نوع علم رو فرض میکنیم که در دلیل اون حکم یک علم موضوعی هست که خودش وقتی دقیقیم که علم موضوعیه قطع موضوع وصفیه. این نکته بسیار مهمیه. یعنی ما متاسفانه مثال هایی هم که بعدن زده میشه تو این بحث احتیاط و علم اجمالی همش از این سنخه و مشکل ایجاد میکنه. خب اما یه بحث دیگهی که میارن مطرح میکنن که بعدن هم اینو میگن منطور به این تفصیلی که اینجا هست نیست و ما هم همین کارو میکنیم که اونجا انشالله بخونید، فقط طرح بحث عرض میشه مطلوب. پس قبل از این که حکم مخالفت قطعیه رو بگن که میگیم اونجا هم گفتن و ما هم اینجا بررسی نمی کنیم، دو تا مطلب میگن که یکیش این بود که علم اجمالی اگر در دلیل حکم دیدیم که علم یعنی قطع موضوعی هست، موضوعی وصفی، دیگه این بحثای این که آیا مخالفت قطعیه فلان به دلیلش نگاه میکنیم دیگه، دلیلش هرچی گفت همون. و دومین مطلب بود که اگر در یه جایی از علم اجمالی علم تفصیلی متولد شد، اون دیگه علم تفصیلی باید متبع باشه، باید پیروی بکنیم. مثالهایی میگن و میگن که در فقه این مهمه، شیخ همین که فقیه زبردستیه میگه من در فقه مواردی رو دارم که شاید برای مخاطب من ایجاد توهم بکنه، بگه آقا ببینید اینجا چون علم اجمالی هستن که موجب تولد علم تفصیلی شدن ولی فقها به اون علم تفصیلی اهمیتی ندادن. پس ما بحثمون در علم تفصیلی که بعد از علم اجمالی میاد یه سوال دیگه، علم اجمالی خودش حالا زور اینو داره که بگه حداقل یکشو بذار کنار یا حداقل یکشو انجام بده؟ فعلا اینو بذاریم کنار. اگر یه جایی ازش علم تفصیلی متولد شد وظیفه همون چیه؟ شیخ میگه اونجا هم باید علم تفصیلی متبع باشه، یعنی موافقت قطعیه واجب است. مواردی هم که هست اونها رو حل میکنه. بعد شروع میکنن اذا عرفته صفحه 83 این بحث مخالفت با علم اجمالی رو میگن که بله دو تا مقام داره. دوباره یه مقامش بحث اینه که آیا ما باید غالبا ملتزم بشیم به این حکم، یعنی خود التزام رو میگن التزام عملی و التزام غیر عملی. التزام غیر عملی رو بررسی میکنن از صفحه 84 تا تقریبا بله تا صفحه 93 نزدیک 10 صفحه این رو بررسی میکنم که خلاصش، خیلی خلاصش در بحث دوران امر این محظورین هست. اونجا یه صفحه شیخ بررسی میکنه، اینجا خیلی مفصله و ما قصد داریم که این رو انشاءالله امروز بررسی کنیم. اما اون بحث قبلی رو که عرض کردم در مورد علم تفصیلی که از علم اجمالی متولد شده، نه اینو بررسی نمی کنیم، چون که شیخ بعدن این رو هرچند به اجمال بررسی می کنن. و بحث بعدی که وارد میشه مخالفت عملیه رو بررسی می کنن، اینم ما بررسی نمی کنیم، چون اینجا خیلی مختصر بررسی کرده و مفصلش اونجا هست. خب پس ما یه بحث داریم از علم اجمالی، انشاءالله این رو بتونیم این 10 صفحه رو امروز جمع‌بندی بکنیم و بریم به بحث بعدی. میگن که اول طرح بحث میکنن، میگن که مخالفت الحکم المعلوم بالاجمال یا تصور و یتصور علی وجهین، علی اول مخالفته من حیث الالتزام. مثالش ببینید، کل التزام به اباحت وطع المرأت المردده بین من حرم وطعها بالحلف و من وجب وطعها به معتهاد زمان الوجوب و الحرمه. مثالش این مقدار مثال سختیه، قسم خورده که مثلا نزدیکی بکنه با یکی از زنهای خودش و قسم خورده که با اون یکی نزدیکی نکنه، زمانش هم یکیه. بعد خب اینجا این بند خدا در وجوب و حرمت، بین وجوب و حرمت گیر کرده. یا اباحت موضوع کلی مردد امره بین الوجوب و تحریم ما عدم کون احدهم المعین تعبدیان، که یعتبر فیه قصد الامتثال. ما دو تا بله دیگه میگیم که این چیزی که الان بر من واجبه، بر من یعنی در حقیقت حکم لزوم داره، آیا واجب است یا حرام است؟ البته هیچ یک از اینها تعبدی هم نیستن که قصد امتثال توش باشه. بالاخره در واقع من یا ترک میکنم این کار رو یا انجام میدم. چه انجام بدم چه ترک بدم، فرض اینه که تعبدی نیست، اون تکلیف چی عملی میشه. در اون قبلی هم همینطوریه. خب آیا اینجا من وظیفه شرعی دارم که بگم بالاخره اینی که دارم طبیعتاً چه بخوام چه نخوام ترک میکنم یا انجام میدم، باید بگم که این هم انشالله حکم خداست، از لحاظ قلبی، التزام قلبی به حکم الهی، اینم یه وظیفه ایه. ببینیم یا نه دنبال این هستیم، اینم یه وظیفه ایه. این رو شیخ بسیار به اجمال در بحث دوران امر محظوره که همین بحث ببینید اینه مطرح کردن. فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل لأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل. فرض اینه که اینجا ما قائل به اباحه بشیم. اگر کسی بگه اینجا هر یک از اینها انجامش برای شما مباح است، این حکم، خود این حکم یعنی من از التزام وجوب و یکی از وجوب و تحریم اومدم بیرون. یا پس اگر کسی گفت که التزام واجب است، یعنی این حکم باهر نباید بده و قائل بشه به این که شما حتما یکی از طرف های وجوب به حرمت رو باید مثلا انتخاب بکنید و پیش برید، حکم بدید به، حتی شاید تخییرم اینجا مشکل ساز باشه. بررسی میکنن، ایشون میگن که این مخالفت غیر عملیه در شبهه موضوعی و حکمیه، در هر دو ظاهرن جایز، فرقم نمی کنه که علت اشتباه و تردید ما مثل مثالهای قبلی باشه که بین حکمین لموضوع واحد کلمثالین المتقدمین او بین حکمین لموضوعین. حالا مثال های قبلی رو نگه داریم، مثال جدید بیاد معلوم میشه. کتهارت البدن و بقاء الحدث لمن توزع غفلتن به ماء مردد بین الماء والبول. این آقا به هر دلیلی با یک مایعی وضو گرفته که نمیدونسته که، یا بعدن فهمیده که این بول بوده یا آب بوده، یا آب نجس بوده یا آب پاک بوده. مثلا الان اگر این آب باشه، خب هم من بدنم پاکه و هم اینکه حدث برطرف شده. اگر گول باشه هم بدنم نجسه چون خورده بدنم، هم حدث در حقیقت باقی بوده. بین حکمین لموضوعین کتهارت البدن و بقاء الحدث لمن توزع غفلتن به ماء مرددن بین الماء والبول. این رو حالا بعدن شیخ مشخص میکنن که چطوری برای بحث ما به درد میخوره. در شبهه موضوعیه، علت این که در شبهه موضوعیه میگن که اشکال نداره و جایز است که ما از این التزام قلبی تکلیفی نسبت بهش نداشته باشیم، میگن که لأن الاصل فی الشبهة الموضوعیه انما یخرج مجراه عن موضوع التکلیفین فیقال الاصل عدم تعلق الحلفه به بطه هازهی و عدم تعلق الحلفه به ترک بطه ها فتخرج المرأة بذلک عن موضوع حکمه تحریم و الوجوب. تو شبهه موضوعی راحته، یعنی شما با اجرای اصل در هر یک از این اطراف اصلا توجه و حکم به خودتون رو جلوشو میگیرید و در این صورت شما مخالفت قلبی هم با اون احکام نکرده اید. این رو شیخ اینجا هی تکرار میکنن. عبارتش هم اینه که انما یخرج و مجراه و ان موضوع تکلیفی. اصلی که در شبهه موضوع اجرا میشه باعث میشه که موضوع از تحت اون حکم بیاد بیرون. وقتی میاد بیرون حکم متوجه شما نیست، هیچ کدوم. اون وقت حکم به اباحه، فیحکم بالاباحه. چرا؟ لعجل خروج ان موضوع الوجوب الحرمه، لا لعجل ترهه. ما با اباحه نیومدیم تحریم و وجوب رو بذاریم کنار که بگید آقا بالاخره شما میتونستید، میدونستید یه حکم الزامی دارید، یا بگو که من ملزم شدم به وجوب، یا بگو که من ملزم شدم به تحریم. چرا کلم میگی من اباحه؟ حکم من الان اباحه است، میتونم هر کدوم انجام شد بشه، هیچ تکلیفی ندارم، تکلیفم دقیقاً اباحه است. ایشون میگه من اولا میام اصل رو اجرا میکنم در موضوع، چون شبه موضوعی است دیگه، اونجا راحته. در بحث کزل کلام فل حکم به تهارت البدن و بقائل حدث فل وضوع الماء مردد هم همینه. اینجا فقط فرقی نداره، یعنی دو تا یک موضوع من تا دو تا حکم ازش، این که این طاهر است بدن من و باقی از حدث من، ببخشید حدث من، در حقیقت این که اون مثالی که الان یادمه نمیدونم اینجا یه نکته داشته یا نه، اگر اشتباه نگیم اینه که من با یه آبی که وضو گرفته ام الان نمیدونم که بدنم طاهر هست و حدثم رفته، و یا اینکه هم حدث دارم هم بدنم نجسه. اینطوری بگیم به نظرم همینه. اینجا خیلی فرق نمیکنه با اون قبلی. وقتی که من میگم که اصل اینه که انشالله این بول نیست مائه، هم میگم بدنم پاکه هم میگم حدثم رفته، خیلی فرق نمیکنه. نمیدونم چرا شیخ اینجا خواسته این رو بگه، مگر اینکه نقطه‌ای داشته با ما توجه نکردیم. الان یادم نیست. در شبه حکمیه فلان الاصول الجاریه فیها و ان لم تخرج مجراها موضوع الحکم الواقعی بل کانت منافیتا لنفس الحکم، اینجا بله مشکل داریم. اینجا ما مستقیم با اصلی که اجرا میکنیم میگیم آقا اصلی که انشالله بر شما مثلا حکمی بار نشده، حکم وجوب برای شما نیومده، انشالله حکم حرمت هم نیومده، اینجا شما دقیقا با اون حکم الزامی دارید معارضه میکنید. حکم به اباحه داره اصل وجوب و حرمت رو میذاره کنار، نه ازش موضوع رو برمیداره که چون موضوع نداره خودش هم نمیاد. که اصالت الاباحه مع العلم بالوجوب والحرمه فان الاصول في هذه منافيه فلان لا مخرجه عن الموضوع الا ان الحكم الواقعي المعلوم اجمالا خب لا يترتب عليه اثر الا وجوب الاطاعه و حرمت المعصيه. اول آخرش همینه، اون به من میگه آقا من میگم حکمی که خدا داره حکم الزامیه، حالا یا وجوبه یا تحریمه، اون از من اطاعت میخواد دیگه، میگه معصیت نکن، ما هم اینجا انجام دادیم، چون فرض ما اینه که تعبدی هم نیست، حتما باید قلبن شما بگید نه یک کدومش بود، من دارم به وجوبی به حرمتی میخوام ملتزم بشم، این اصلا شیخ میگه لازم نیست. اونجا هم پس لازم نبوده، لازم نبود شما شبه موضوعی با بگید که اصل مثلا یخرج و مجراها، اگرم لا یخرج و مجرا همون حکم اباحه مستقیم میرفت به جنگ حکم وجوب و حرمت مشکل نداشت. چرا؟ چون که عمل مهم بود، در عمل من وقتی اینو انجام میدم، یعنی میگفتیم آقا شما حکم اباحه نده چی میشه مگه، شما در عمل بالاخره یا انجام میدی یا نمیدی دیگه. ولی اونجا میخواستم مثل اینکه حکم اباحه رو بدن و چون مانعی نداشتن دادن دیگه، اما اینجا مثل اینکه حکم اباحه رو ببینیم که شیخ میده یا نمیده آخرش. ولی مفروض انه فلان که لا یلزم و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی ما قطع نظر عن العمل غیر ثابتن. حالا بحثایی میکنن که اینو بگن که ما چنین وجوبی نداریم، این مهمه که ما بگیم آقا در ورای همه تکلیف هایی که داریم شایدم بگیم اصل اون تکلیف اصلی همون التزام قلبیه. شما شاید خیلی جاها متوجه اون حکم واقعی هم نشدی، انجام ندادی، شاید یه جاهایی مانع بوده نتونستی عمل کنی. اصلی که شما بگی خدایا هر چی شما گفتی و هر جوری که هر جا من فهمیدم تفصیلا من اونو قبول دارم، حالا یه جاهایی میشه بفهمی و عملم میکنی، یه جا نمیفهمی، مثل اینجا یک وجوب التزام قلبی ما داریم. ایشون میگه که لأن الالتزام به احکام الفرعیه انما یجب مقدمتا للعمل، اصلا همش این بود که من بدانم که عمل کنم، مثل اصول اعتقادی نیست که یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات. اینجا اشتباه نشه، بله من اگر میخوام باید بدونم که معادی هست و قبول بکنم، ملتزم بشم به وجود معاد، ملتزم بشم وجود غیب، خب اما این که حتما باید ملتزم باشه قلبم به این که این امر بر من واجب بود، اینا همش مقدمه اینه که این تکلیف اتفاق بیفته. این بحث به نظرم مهمیه، بحث مهمیه، شاید جاهای دیگه به درد بخوره که در اصول اینجا فقط مطرح شده. ولو فرزه ثبوت الدلیل، حالا چه عقلن چه نقلن، الا وجوب الالتزام به حکم الله الواقعی لم ینفع، اینجا اگر برفرضاً بگیم یک دلیلی هست باز نمیتونه بر ما اینجا تحمیل کنه، برای اینکه حتما باید در مقام عمل، عمل که نمی کنیم ما طبیعتاً یک چی ترک میدیم انجام میدیم، در مقام عمل حتما باید یکیشو شما بگید که به خاطر وجوب دارم انجام میدم یا به خاطر حرمت دارم ترک میکنم. میگه اگرم لو فرز در این جهت برای اینکه ما را ملتزم کنه به این امر لم ینفع، لأن الاصول تحکم فی مجاریها بانتفاع الحکم الواقعی فهیه کل اصول فی شبهت الموضعیه مخرجتون لمجاریها عن موضوع ذالک الحکم اعنی وجوب الاخذ به حکم الله. اینجا چی میگه آقا از رفقا؟ به به ماشاءالله امروزم 1 2 3 4 5 6 7 نفر هستیم دیگه. آقای قدیمی هم که نمیدونم چرا اولین نفری که تو صفحه ما حضور داره. اینجا چی میخواد بگه؟ بالا گفت که بله عبارتش این بود که فإن الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم اجمالا لا مخرجة عن موضوعه. در شبهات ممکن اینطوریه، اینجا میگه که لأن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي فهي مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم. مصطفى سعيد
اونجا داریم فکر میکنیم.
فکر نمیخواد، خیلی راحته. اونایی که میگفتن امتحان دادیم، یا علی امتحان داده هاش بگن آقا.
از های اجازه هست؟
بله.
منظور میگه که اگر هم فرض بکنیم که یه دلیلی اینجا وجود داشته باشه، حالا چه دلیل عقلی باشه چه نقلی، که آقا التزام به حکم الله الواقعی واجبه و باید حتما به اون حکم الله الواقعی اعتقاد داشته باشی، اینجا به ضرر به اون حرف ما نمیزنه و نفعی نداره واسه این که بگیم التزام واجبه. چرا در واقع باعث نمیشه که بگیم التزام واجبه؟ چون که اصلا در واقع اصول عملیه توی مجاری خودشون باید در واقع جاری بشن. حالا اگه اینجا اصول مرادش اصول عملیه باشه دیگه، بعد اصول عملیه وقتی که جایی در واقع باید جاری بشه که با حکم واقعی دیگه نداریم، بحث حکم ظاهری در جریان باشه. بنابراین اینجا هم که ما علم اجمالی داریم، چون حکم واقعی در واقع در کار نیست به این معنی که ما ازش اطلاع نداریم و شک در حکم واقعی هستش، حالا علم اجمالی هست ولی شک در این که کدومش حکم واقعی هست اونم هست، این باعث میشه که در واقع اصول عملی اینجا دیگه خب جاری نشه.
ببین آقای سعیدی، نباف نباف، خواهش میکنم نباف. من دنبال این نقطه هم، اونم باید یک کسی که میخواد توضیح بده. فرض اینه که ما اینو میتونیم ترجمه کنیم بگیم به هم دیگه رد بشیم. فرض اینه که ما اون بالا گفتیم که اصول در شبهات حکمیه نمیاد موضوع رو از، یعنی حکم رو بدون موضوع کنه که ما بتونیم حکم اباحه جاری کنیم. منافیتون گفت منافیتون لنفس الحکم نمیتونه جاری بشه چون منافیت جاری نمیشه. یه دفعه اینجا گفت که جاری میشه و مخرجتون لمجاری ها ان موضوع ذلک الحکم. من میخوام اینو بدونم چرا اینجا اینطوری شد، با چه شگردی شیخ اومد برای کسانی که میگن ما دلیلی بر وجوب التزام داریم این کارو کرد.
چون میشه گفت جواب اینجا اصلا حکم مشخص نیست، به خاطر همین التزام مشخص نمیشه.
شیخ میگه که
سالبه.
نه شیخ میگه که حکم رو که الان ما بالاخره دوتا دلیل داریم، یا حتما وجوبه یا حتما حرمته دیگه. من قسم خوردم دیگه، قسم خوردم که این کارو بکنم، قسم خوردم این کارم نکنم، حالا گیج شدم که کدومش بوده دلیل اطاعت، چی میگن انجام دادن قسمم که هر دو هست، چرا حکم نیست؟ حکم هست دیگه. حالا با تو شبهه اونجا موضوعی بوده، شبهه حکمیه، مثلا میگیم آقا یا بر من الان نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا حرام است، هم ادله حرمت اونجا نشسته، بعضی هم میگن حرام است، هم ادله وجوب نشسته. شما الان دارید اصل جاری میکنید، شبهه موضوعی نیست که آقا من میگم اون هر دو سر جاشون بالای سر ما موضوع ندارن، چون من با اصل موضوعشون خراب میکنم. خودشو مستقیم داری، خودشو میگی آقا اصلا من میگم کلن در شریعت نه نماز جمعه واجب است نه حرام است، مباحه. یا حکم تأخیر بدم، میگم آقا حکمش تأخیره، دوست داشتی بخوام، شارع نگفته تأخیر، شارع گفته که، حالا میگم شیخ میرسه میگه تأخیرم، بعضیا گفتن که، یعنی خودش شیخ میگه، میگه تأخیر در حقیقت عدم التزام به حکم واقعیه. ببینید دقت کنید، شیخ اینجاها شیخه ها. ما تا حالا که بحث میکردیم میگفتیم آقا همین دلیل وجوب نماز ظهر، خب نماز جمعه رو میگیم ببخشید، نماز جمعه بعضی میگن واجب است، ادله بعضی دارن میگن حرام است. خود اینها به من ببینید، خود اینها میخواستن من میگن که دلیل وجوب نماز رو میگفت آقا بر من ملتزم باش، علاوه بر این که میگفت نماز بخوان میگفت ملتزم باش، دلیل حرمتش هم میگفت آقا علاوه بر این که میگفت نماز جمعه نخوان میگفت ملتزم باش که این حرام است. من ازت فقط نمیخوام که نماز جمعه نخوانی که بیا من بالاخره یا نمیخونم یا میخونم، بلکه ازت میخوام که ملتزم باشی قلبا به این که حکم الهی این بود و اینو شما به این جهت انجام دید. اصلا واقعا اطاعت اینه دیگه. من میگم اینو ترک میکنم چون واقعا خدا گفته، اما آیا به خصوص باید بگم خدا حتما اینو گفته؟ یا اگه من میگم آقا ترک میکنی این کارو بکن دیگه، چرا اباحه رو میارن؟ میگه بالاخره شما مشخص کن، یا ترک کن بگو چون همون حکم حرمت، یا انجام به نماز بگو اون وجوب. اصلا اطاعتی که شیخ میگفت اطاعت بسه، اطاعت با التزام قلبی اتفاق میفته، منتها چون اینا گفتن اینا تعبدی، فرض میکنیم که تعبدی نباشه، مثال نماز جمعه تعبدیه، ما مثال حکم چی ندارم اینجا که تعبدی نباشه. اونجا میگن آقا تعبدی نیست پس حله، که ما اونجا میگیم بالاخره تعبدی نیست یعنی قصد تقرب خاص نمیخواد، نه اینکه اصلا قصد هیچ قصد توجه به امر خدا هم نباشه. و حالا دیگه مگر اینکه بگیم آقا اصلا توسلی یعنی همین. فعلا پس ببینید اضافه شدیم مطالب، اصل صحبت اینه که ما تا حالا فکر میکردیم که خود دلیل وجوب و خود دلیل حرمت میخوام بر ما بگن که علاوه بر انجام اون تکلیف ملتزم هم باش. شیخ گفت که ببین رفع بازی زمین بازی جدیدی درست کرد، گفت آقا اون دلیل التزام چیه؟ دلیل جدیده دیگه. خب دلیل جدید اینها یعنی حکم نماز جمعه دلیل وجوب و دلیل حرمتش میشن موضوع برای اون دلیل التزام. تا حالا مثلا من میگفتم آقا این ظرف الان بیرون هست پاکه یا نجسه، اینا موضوع چی هن؟ اون دلیل فوقانی است که میگفت که از نجاست بپرهیز یا با آب تمیز میتوان مثلا وضوع گرفت، اینا موضوع بودن، اون دلیل حکم بود، ما میتونستیم با اجرای اصل در اینها اون حکم رو بدون موضوع بکنیم و بگیم آقا من اباحه که اجرا میکنم با اصل حکم ها منافات نداره، چون من دارم در موضوع نتیجه اجرای اصل در موضوع هست حکم اباحه. اینجا هم شیخ زرنگی کرد، گفت آقا دلیل حکم التزام، ببخشید دلیل التزام به حکم واقعی یک دلیل فوقانی هست که این ادله وجوب و حرمت مثلا نماز جمعه میشن موضوع برای اون و ما هم نسبت به این موضوع ها اصل جاری میکنیم. خب و از مجرای اون حکم وجوب التزام میاریم بیرون. ببین عنی وجوب الاخذ به حکم الله، یه ادله‌ای هست چه عقلی چه نقلی که آقا باید به حکم الهی شما التزام قلبی داشته باشید. من میگم ببخشید آیا وجوب نماز جمعه حکم الهی است یا نه؟ میگیم انشالله نیست. آیا حرمت نماز جمعه حکم الهی است یا نه؟ انشالله نیست. پس اینا موضوع میشن اصل جاری میکنیم و از اون تحت اون حکم وجوب عقص میاد بیرون. ببینید چقدر زرنگی کرده. حتما آقای سعیدی میخواست اینو بگه.
تقریبا آجاقا نه کامل الان.
برو بابا برو. تقریبا حالا رفقا شاید متوجه، من که متوجه نشدم که شما میخواد اینو بگید. اون انشالله که همین بود.
نه گفتی تقریبا دیگه نه کامل.
خب من که چیزی ما میگیم اصلا انشالله کاملا اونه. خب هازا میگه ولکن التحقیق انه لو ثبت هازا تکلیف اعنی وجوب الاخذ به حکم الله و الالتزام بهی، اگر گم همین دلیل هایی که الان صحبت کردیم نمیشه اینطوری جواب داد، لم تجری الاصول لکونها موجبتا للمخالفت العملیت للخطاب تفصیلی اعنی وجوب الالتزام به حکم الله. شما با این کارت مخالفت عملی میکنی دیگه، مخالفت عملی هستین. داره دقت میکنه، میگه ما در بحث خود اون تکلیف ها میگفتیم آقا نماز جمعه و نماز ظهر نگاه میکردیم، میگفتیم آقا بالاخره این داره بیرون یک فعلی رو انجام میده یا ترک میکنه، یا نماز جمعه میخوند یا نمیخونه دیگه. من مثال رو گفتم، مثال درستی نیست ولی مثال اون یکی رو ندارم متاسفانه. یا مثلا بگه آقا این آره دیگه فعلا همین، این مثلا لباس باید شسته بشه یا نباید اصلا شسته بشه، وجوب و حرمت باید باشه، توسلی باید باشه. اینجا من وقتی در حقیقت اجرای عصر می کردم، شیخ می گفت که اجرای عصر نمیشه، ولی به من کسی نمیتونه بگه غیر از، یعنی دقت کنید، غیر از این مثلا شستن یا نشستن تکلیف دیگه ای داری. اصلا تکلیف اصلی همون شستن نشستن بود که در واقع اتفاق میفته. میگفتیم لایه بالاتر از این التزامی اون لازم نیست، اما وقتی شما اومدید گفتید دلیلی اصلا میاد میگه ملتزم باش قلبن به این، اصلا حکم ببخشید وظیفه عملی که اونجا هست خود اون التزام است. و اگر بخوایم اینجا دقت بیشتری بکنیم، التزام به این التزام میشه اون لایه قلبیش و مخالفت غیر عملیش. پس شیخ دقت میکنه میگه آقا اگر اون دلیل اومد من با این اجرای عصر میشه کرد، موضوع رو هم میبره، ولی شما مخالفت قطعیه میکنید با این دلیل، مخالفت قطعیه عملیه میکنید نه مخالفت قطعیه غیر عملیه. چرا؟ چون اصلا موضوع این کار میگه التزام و شما التزام گذاشتی کنار. هر کی متوجه شد بگه یه بار. آقای کهیا متوجه شدی؟
اتاقای جزه هست؟
بزنی آقای کهیا متوجه شده؟ اگه اشتباه نمی کنم این عکس سردار آقای کهیاس دیگه، درسته؟
بله.
خب ظاهرا حواسش نیست. آقای بهزاد قدیمی حواست هست چی گفتیم؟ کی اینشون؟ آقای ابراهیم یکی من کامل متوجه نشدم. آقای قدیمی بهزاد سسن سخسن یا الله یختلار بلا یاتبلار. امکان صحبت نیست. خب آقای قنبری آقای قنبری حسین اینا کجا هستن؟ خدایا سلام آز آقا. خب توضیح بده علیه چیم سلام، بگو که اینجا چی گفتیم. آقای ابراهیمی هم هست تو کلاس؟ خب هر کی که متوجه نشد از اونایی که متوجه شد بپرسم. فالحق منع و فرض قیام الدلیل علا وجوب الالتزام ما جاء به الشارع. اگر این دلیل قائم بشه وجود داشته باشه ما نمیتونیم در شبهات حکمیه اجرای عصر بکنیم و در حقیقت مخالفت غیر عملیه به خاطر خود این ادله، به خاطر اون ادله نسبت به، یعنی به وسیله اون دلیل خاصی که بر وجود مثلا الف یا حرمت الف قائم هست نمیشه چی کرد. اونا میشن موضوع اون دلیل التزام و من اگر اینا بذارم کنار با خود التزام قلبی که یک عمل هست، اون هم شاره اینجا عمل از ما خواسته، عملش هم همون التزام قلبیه، اگه اونو بذارم کنار دوتاش رو اون التزام قلبی هم کلن کنار میره. فتحقیقا نتره الحکم الواقعی ولو کان معلوما تفصیلا لیس محرما الا من حیث کنها معصیتا دل العقل علی قبحها و استحقاق العقاب بها. اینا تکرار قبلیه. فاذا فرض العلم تفصیلا به وجوب شیء فلم یلتزم به المکلف الا انه فعله لا لداء الوجوب لم یکن علیه شیء. مهم اینه که اگر همین اصلا بحث تفصیلا من بدونم که این واجبه، مثلا لباس شستن مثلا، اما انجام بدم بیرون منتها لال دائل وجوب. ایشون میگه که اینجا تکلیف ساقط شده. لم یکن علیه شاید نعم لو اخذ فی ذلک الفعل نیت القربه فلیتیان به لال الوجوب مخالفتون عملیتون، چون اونجا اصلا نیت هم جزء عمله، ما اونجا رو نمیگیم، اونجا بله. پس شیخ میگه اصلا این حرف که داریم میگیم در علم تفسیری هم جاریه، ما فقط این بحث عدم التزام قلبی رو نه در جایی که علم اجمالی داشتیم میگیم لازم نیست، کلا میگیم لازم نیست. خب فاذا کان هذا حال العلم التفصیلی، دیگه علم اجمالی باشه که به طریق اولا همینطوریه. فملخص الكلام ان المخالف من حيث الالتزام ليس مخالفتا و مخالفت الاحکام الفریه نماهیه فی العمل لا عبرت بالالتزام و عدمه. حالا یه دلیل مختصرتری هم میگه، میگه انه لو وجب الالتزام فان کان به احدهم المعین واقعا فهو تکلیف من غیر بیانه. شما میگید آقا یه دلیل اومده گفته باید ملتزم بشید، خود شارع اصلا الان معلوم نیست چی گفته به ما، میگه اینو انجام بده اینو انجام، فرض اینجاست. شما میگید شارع گفته که حتما باید ملتزم بشید، اون جاییست که ما بدونیم حداقل، مثلا فرض کنید بدونیم که بله این لباس باید شسته بشه، اونجا بگیم که حتما در تحقق فعل یه التزام قلبی هم به اون اصل حکم هست باش. اما اینجا اصلا خود شارع فرض اینه که ما روشن نیست که چی داره میگه. خب آیا اینجا اون حکم به وجوب التزام قلبی رو که تطبیق میده به اینجا منظورش اینه که به احد همال معین واقعا میگه، یعنی میگه من میگم حتما به یکی از اینها باید مشخصا، که این اصلا بیان نشده ولا یلتزم، هیچ کس هم اینو نگفته. و امکان به احد همال مخیر، مخیر فی حالا فی هم شاید نباشه، فهازا لا یمکنه ان یثبت بذلک خطاب الواقعی المجمل. اون خطاب واقعی که مجمل هست، یعنی این که من فرض میکنم که اجمال توش هست دیگه، نمیدونم اینو میگه اینو میگه، احد همال مخیر رو این که نمیتونه بگه، باید یه خطاب دیگری باشد. معنه لا دلیل علیه، اولا که این نداریم اینو، ثانیا اگرم باشه غیر معقوله. چرا؟ لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توسلیا، لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توسلیا حصول و مضمونهی و هو حاصلون من دون الخطاب تخییری فیکون الخطاب و طلبن للحاصل و هو محالون. شما میگید که یک امر دیگری، یک خطاب دیگری میاد غیر از این که من مثلا فرض کن نماز جمعه واجب است یا حرام است، یا شستن لباس واجب است اینجا یا حرام است، مثلا این دوتا امر، غیر از این یک خطابی هم میخواد بیاد چی بگه به ما؟ بگه که یکی از اینها رو مثلا قصد بکن، یکی از اینها رو قصد بکن. میگه آقا همه فرض ما که جایی که توسلیه، بیاد بگه قصد کن. چی رو قصد کنه؟ اگه قصد توش معتبر بود، التزام معتبر بود که از اول میگفتی. به نظرم اینجا اصلا این دلیل اکثر شیخ همون اصلش اولش بود، این آخرش خیلی به دل آدم نمیشست. الا این یقال، اینجا مهمه، ان المدعی للخطاب التخییری انما مدعی انما یدعی ثبوته به ان یقصد منه التعبد به احد الحکمین لا مجرد حصول مضمون احد الخطابین الذی هو حاصلون فینحس دفعه نسیم به عدم الدلیل. بگی که اون دلیلی که بعدن ما میگیم هست یا میشه باشه، خطابی که میاد میگه که آقا به یکی از اینها شما باید، یعنی همون عقل خودمون، مثلا عقل خودمون میگه آقا بالاخره این حکم خداست دیگه، شما میگی من اتفاقا یا انجام میدم یا نمیدم، چشم اتفاقا انجام میدم که نه، باید شما یکی از اینها رو بگی انجام میدم، نه اینکه قصد بکن، اما واقعی که تو میگی یکی از مال ایناست. این کسی که ادعا میکنه میگه، ادعا میکنه بیا آقا شما همین توجه کن که این مال اونه. شیخ میگه این اگه باشه ما میگیم اینطور دلیل نداری، عقل ما همینو نمیگه. حالا اینجا شما هستید و شما که بینه عقل شما این رو میگه یا نمیگه. بفرمایید.
آجاقا حالا یه نکته ای هستش به ذهنم میرسه، شاید خلاصه کلام شیخ بشه گفت، حالا نمیدونم درستی یا نه. ما توی بحث تنزل تکلیف یه قولی داشتیم که علم شرط تنزل تکلیفه، بعد حالا اینجا هم در اون تکالیف عملی خب اونو میگفتیم، اینجا هم که تکلیف حالا خود التزام هستش، حالا به فرض اینجا هم خب ما واسه این که این تنجز پیدا بکنه و این التزام مثلا واجب بشه، نیاز هستش که به اون حکم الله واقعی علم داشته باشیم واقعا و علم تفصیلی داشته باشیم تا بگیم که این تکلیف التزام هم تنجز پیدا میکنه. این هم میشه گفت
احسن نقطه این یقدر دلیل جاد به بچه اکثر همینه. بله احسن. و میگه اگر شما مثلا گفتید که میگه که احد مل معین که نیست، اولا اگر هم میگه احد مل مخیر این با مشکل مواجه میشه. به نظرم مشکل اصلیش هم اینه که بالاخره احد مل مخیر یعنی ما اگر همونه که انجام میشه دیگه، همون هو به حاصلون، مگر اینکه بگه تعبد که دوباره تعبد در تعبد میشه دیگه، اصلا از فرض ما هم خراب میکنه. فرض ما اینه که ما در توسلی هستیم. میگم دیگه آدم اون ارتکازش میگه که یه اتصالی به خدا بده آدم، این کارش رو اتصال و مایی بده. همین دلیل عقلی که میگن به نظرم بد نیست. اما دلیل وجوب الالتزام که وقتم تموم شده، کلن یه دلیل فوقانی یا آقا به ما جا به نبی، شما باید به همه اون چیزی که پیغمبر گفته باید ملتزم بشید. خلا اینم جزء اونه دیگه، همین نوع التزام. ببینید التزام خاص نیست، میگه آقا این تعبدی نیست و توسلی است، التزام کلان. خب این فلا یثبت الا الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علی. این نوع التزام هم نسبت به احکام واقعی، لل التزام به احده ما تخییرن اندشک. بله اون جاهایی که یعنی اون مثل اون چیزی که آقای بهجت میگفت، میگه آقا بگید که هر شب که میخوابید یا یه وقتایی بگید آقا من به هر چی که امام زمان الان معتقده، به هر چی که ایشون قبول داره منم قبول دارم، به شکل آنچه که در واقع هست. اما اینی که الان در بیرون دست شما هست گیج شدید، این علامه و علیه نیست که شما میگید یکیش رو من تخییرن اندشک بگم این رو لازم نکرده. اینجا بر ما اون التزام به ماجرا نبی اینجا صدق نمی کنه، اون سر جای خودش هست. من التزام به یکی از اینا هم نمی کنم قلبا، میگم آقا کار داره اتفاق میفته، اصلا من کار ندارم این وجود بود، اما بالاخره این هر کدوم شد انشالله اینه دیگه. باید یکیشو مشخص کنی، بگی آقا نه اینجا که یکیشو مشخص کنی، این طرف در حیطه عمل دستش بسته میشه دیگه. بعدن هم میگن تأخیر استمراری، مثلا بگیم آقا تأخیر ابتداییه، یعنی یکیشو انتخاب کردی باید تا آخر اون انتخاب کنی، مثلا یه محصولیتایی داره، یعنی یکی که توجه بکنی نه لازم نیست، شما در عمل یا ترک میکنی یا انجام میدی، هر کدوم شد انشالله همون حکم واقعیه. هیچ التزام قلبی به اینکه یکی از اونها هست لازم نیست، و این التزام نمیشه با اون به ما جاء ثابت کرد. به ما جاء نسبت به حکم واقعی علامه و علیه، نه نسبت به هر چی که حتی شک کردیم. بعد بحثای دیگه ای رو پیش میکشن که حالا من دیگه بحث نمی کنیم، این 3-4 صفحه‌ای که مون بحث نمی کنیم، انشالله جلسه بعد وارد بحث مل مقصد و ثانی فی الظن میشیم. اگر از اینجا این 2-3 صفحه‌ای که مون سوالی داشتیدم جلسه بعد عرض میکنم، ولی بحث بعدی ما رفقا میخوان آماده بشن المقصد ثانی فی الظن هست. اما الاول انشالله بتونیم این اما الاول رو که حالا میگم کم هست، حداقل این رو پیش ببریم. حالا من سعی میکنم بیشتر بحث کنیم. اگر هم یکی از رفقا آمادگی داشت و بیاد و همه خلاصه اینها رو 10 صفحه 20 صفحه بگه چی هست، و ما هم یک گزارشی که رفقا همونایی که خوب متوجه نشدن براشون مطلب جا بیفته، ما بازم اعلام میکنیم آماده هستیم که این رو بشنویم، به شرطی که قبلش یه نوشته‌ای در گروه بذارن خلاصه چیزی که میخوام بگم، که ما هم بتونیم زودتر تصمیم بگیریم و زودتر به نتیجه برسیم، بحثای فرعی پیش نیاد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.